به عنوان عرض تسلیت به محضر نورانی و ملکوتی ولی الله العظم ربیع الانام نظرت الایام صاحب عزای اصلی این ایام آقا و ولی نعمتمون امام زمانمون صلواتی هدیه کنیم. خداوند انشاءالله توفیق بندگی، توفیق نوکری و اقامه عزا بر سالار شهیدان رو در این لیال الفجر به هممون عارفن به حق الحسین علیه السلام عنایت بفرماید، به محضر ملکوتی شهید کربلا و شهداء کاروان سید الشهداء صلوات دیگری هدیه کنه. قرآن کریم رسالت پیغمبر اکرم رو یک رسالتی ابدی و جهان شمول معرفی می کند که رسالت ایشون برخلاف رسالت همه انبیاء عظام که مختص به انسانهای خاص، زمان خاص و مرز جغرافیایی خاص بود، رسالت پیغمبر ما این گونه نیست که فقط مربوط به جامعه اعراب باشد و منطقه جغرافیایی شبه جزیره عربستان، بلکه قرآن فرمود رسالت این پیامبر به عنوان بشیر و نذیر الهی یک رسالتی ابدی است. ازا تا قیام قیامت پیغمبر اکرم خاتم الانبیاء و المرسلین است و بنا نیست بعد از ایشون پیامبری ظهور کنه، لذا رسالت ایشون هم یک رسالتی جهانی خواهد شد. پیغمبر اکرم برای این که به این اراده پروردگار عالم که در قرآن فرمود شریعت این پیامبر یک شریعتی غالب و پیروز بر همه شرایع خواهد شد، هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله، یعنی این دین، این شریعت نبوی بر ملاک حق نازل شده و این فرستاده ما شریعتش بر همه شرایع و ادیان پیروز و غالب است. پیامبر برای این که به این وعده الهی جامعه عمل بپوشانن در طول 23 سال رسالتشون کارهایی رو انجام دادن که از مجموعه عمل کرده نبوی می شود فهمید که اراده رسول الله بر این تعلق گرفته بود که این دین و مکتب نبوی در منطقه مهاجرین و انصار عربستان در اون زمان خاص محدود نماند. زا اول شروع کردن به نامه نگاری، 61 نامه از پیغمبر اکرم صادر شده که متاسفانه امروز در میراث مکتوب تاریخی 29 نامه موجود است. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله احمدی میانجی رو رضوان الله تعالی علیه، یک کتابی دارن بسیار خوندنی است که وقتی این کتاب رو نوشتن در عالم مکاشفه پیغمبر اکرم رو زیارت کردن و پیغمبر لبهای ایشونو بوسیدن که ایشون تعبیر کردن این بوسه پیامبر یعنی یک سفر دیگر من مهمان بیت الله الحرام و روضه نبوی هستم و بعد اجلم فرا خواهد رسید. همینطورم شد. این کتاب مکاتب الرسول ایشون که یکی از نابترین میراث تألیفی شیعه است که به ضرس قاطع می شود گفت در این 14 قرن این کتاب بی نظیر است. 61 نامه پیغمبر اکرم نوشتن به امپراتور روم، امپراتور ایران، امپراتور حبشه که این نامه نگاری ها این پیام رو داشت که بنا نیست اسلام در اون مرز جغرافیایی اسیر و محدود باشد. بعد از این نامه نگاری ها پیغمبر اکرم آمدن هم به واسطه نشر معارف اسلام و هم به خاطر تضمین حیات پیروان حقیقیشون هجرت کردن که 2 تا هجرت در سرزمین مکه اتفاق افتاد. پیغمبر اکرم عده‌ای از این مسلمین رو دستور به هجرت دادن که یکی از اونها به سمت همین منطقه افریقا و حبشه و اتیوپی بود که پیامبر ویژگی‌های پادشاه اونجا رو که بیان کردن جناب جعفر طیار سلام الله علیه برادر امیرالمؤمنین رو به رهبری این جمعیت مهاجر فرستادن اونجا و ثمرش نشر معارف اسلام و یارگیری از اون امپراتور افریقایی بود که مسیحی مسلک بود برای اسلام. سومین عمل کرده پیامبر در کنار نامنگاری و فرستادن مسلمین به اقصا نقاط بلاد بشری عمل کرده سیاسی و نظامی پیامبره. بعد از اینکه 13 سال در مکه شرف حضور داشت بعد از وفات ام المؤمنین حضرت خدیجه سلام الله علیها و حضرت ابو طالب سلام الله علیه دستور آمده ای رسول ما تو دیگه در این مکه نمان، لذا مأمور شد که به یثرب که همون مدینه فعلی است مهاجرت کنه. پیغمبر اکرم شب اول ربیع مهاجرت کردن، امیرالمومنین جای پیغمبر اکرم خوابیدن و اون اتفاقی افتاد که آیه نازل شد و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، که البته خوابیدن امیرالمؤمنین در جای پیامبر متوقف بر این یک شب نبود. در تمام 3 سال شبهای شعب ابی طالب و محاصره اقتصادی وجود نورانی حضرت ابو طالب سلام الله علیه از جان پیامبر اینگونه محافظت می کردن که هر شب جای پیامبر که مشخص می شد دقایقی بعد که همه فکر می کردن پیغمبر در این مکان خوابیده جناب ابی طالب امیرالمؤمنین رو فرا می خواندن و می فرمودن جای پیامبر بخواب، لذا جای پیامبر رو عوض می کردن جان پیامبر حفظ بشه. یعنی خوابیدن امیرالمؤمنین در جای پیامبر قصه یک شب نیست، قصه 1001 شب است که خدا برای یک شبش آیه نازل کرد. که اینو ما تو دانشکده هنر هم گفتیم، هنر این نیست که ما فیلمنامه و نمایشنامه درست کنیم از داستایوفسکی، قصه 1001 شب اونها رو برداریم بیاریم، قصه بینوایان رو برداریم بیاریم، بدلسازی کنیم اینجا، هنر اینه این هزار و یک شب خوابیدن امیرالمؤمنین رو بیارین فیلم نامه کنین. و بعد پیغمبر اکرم هجرت کردن که آمدن مدینه، 10 سال تو مدینه بودن. در این 10 سال قریب به 84 غزوه و سریه بر پیامبر تحمیل شد که در 3 محور مشرکین، یهود و امپراتور روم با پیامبر اکرم می جنگیدن. روم این منطقه ترکیه و اردن و این شامات فعلی است که برای خودش یه امپراتوری داشت، نه اون روم که پایتخت ایتالیاست. پیغمبر اکرم در تمام این 10 سال وقوف در مدینه با یهود که جنگیدن، از قبیله بنی نظیر شروع شد، بنی قینقا، بنو قریزه، تا فتح قلعه خیبر، وادی تیما، فدک و اون بازار طلا فروشان یهودی ها که در سال 7 با فتح خیبر دیگه هیمنه یهود از این منطقه مدینه برچیده شد. عده‌ای به درک واصل شدن، عده‌ای مسلمان شدن، عده‌ای هم جزیه دادن و عده‌ای هم متواری شدن. هیمنه مشرکین هم با فتح مکه از بین رفت که پیغمبر دیگه آمدن سال 8 هجری. بعد از سال 8 ما دیگه مشرکین رو فعالیتی ازشون در این منطقه نمیبینیم. در رأس اونها ابو سفیان و خاندان بنی امیه که پیامبر به اینها برچسب طلقا زدن. بعد از این پیغمبر اکرم وارد منطقه تبوک شدن سال 9 که تبوک 850 کیلومتر بیرون مدینه است و به نقشه کنونی میشه همینجا، همین منطقه‌ای که مدافعین حرم در این 6 سال اخیر جانفشانی کردن. اینجا 3 تا جنگ پیغمبر با امپراتور روم داره که اینا در واقع فتنه ای بود که یهودیا با مسیحیان این منطقه ائتلافی تشکیل دادن و این جنگ ها رو به پیامبر تحمیل کردن، جنگ موته، جنگ یرموک و جنگ تبوک که موته 1000 کیلومتر بیرون مدینه است که جنگی که سبب شهادت جعفر ابن ابی طالب سلام الله علیه. بعد از واقعه تبوک هم اگرچه پیغمبر رو در بازگشت ترور کردن و اسامی اون تروریست ها در تاریخ با عنوان فتنه لیلت تبوک معروف است، در احتجاجات امام زمان هم هست، اسامی تروریست ها هم هست که 2 تا از اونها پدر زنای پیامبر بودن، عملا مثلث فتنه مشرکین یهود و مسیحیان که در برابر پیامبر قد علم کرده بودن شکست خورد. از این عمل کرده پیامبر که پیامبر تا 1000 کیلومتر بیرون مدینه میرن و اصرارم دارن خودشون برن. در تبوک امیرالمومنین رو نبردن چون همزمان منافقین تو مدینه فتنه ای کردن از غیبت نبوی سو استفاده کنن، دستور آمد علی رو جای خودت تو مدینه بذار. هم امیرالمومنین رو ترور کردن هم پیامبر رو، ترور خونسا شد. از این عمل کرده سیاسی و نظامی پیغمبر معلوم میشه اراده پیغمبر اکرم بر اینه که ندای اسلام رو به قبله اول مسلمین یعنی همون قدس برسانه. قابل توجه اونهایی که هنوزم که هنوزه دارن دهنکجی میکنن که چرا ما در قصه عراق و سوریه و مدافعین حرم باید 1000 کیلومتر میرفتیم بیرون مرزهای جغرافیایی ایران، اونجا کشته بدیم و هزینه ها کنیم. خب شما نمیفهمید که قلمرو اسلام یعنی چه. شما فکر کردید اسلام هم یه قلمرو جغرافیایی مثل ایران داره. ایران مثل بقیه کشورهای قلمرویی براش تعریف شده. تجاوز از اون قلمرو ممنوعه تو قواعد بین المللی. تجاوز به قلمرو جغرافیایی دیگران هم ممنوعه. اما اسلام که حد و مرز جغرافیایی نداره که این بیانی بود که مرحوم شهید همت در همون ابتدای سال 60 به رزمنده ها گفت. چون معلومه بچه های ما هم دعب امام امت رو فهمیده بودن. یعنی منطق امام همین نبود اسلام فقط تو ایران بمانه. این اسلام داعیه دار اون اسلام ناب نبوی بود، لذا باید از این نقطه جغرافیایی عالم با ذریه رسول الله جرقه بخوره، اما تا قبله اول مسلمین بره. لذا فرمود راه قدس از کربلا میگذرد. یعنی ما اول فتنه صدام رو خاموش کنیم و بعد تو همین مسیر به سمت قبله اول مسلمین حرکت کنیم. که خب بچه ها انصافاً کاری کردن که تو 8 سال دفاع مقدس ما اجازه ندادیم یک وجب از میهنمون دست این بیکفایت ها و بیلیاقت ها بیفته. و امروز اگر زیارت اربعین رو میبینیم، زیارت اربعین تجلی همین اراده است که انشاءالله این دسته میلیونی زائرین حسینی تا خود قبله اول مسلمین ادامه خواهد داشت و ما اونجا در معیت حجت ابن الحسن نماز قامه خواهیم کرد به کوری چشم شیاطین. رضا دغدغه پیغمبر این بود، دغدغه ذریه پیامبر در عصر و زمان ما این بود، دغدغه خلف صالح امام هم این بود در این فتنه سوریه، و رسالت مهدوی هم در قیامش همینه. امام دقیقا مثل پیامبر از کعبه ظهور میکنه، وارد مدینه میشه، از مدینه میان عراق و شامات که منطقه عراق و شامات میشه دارالحکومه مهدوی. یعنی دقیقا آنچه که پیغمبر اکرم دغدغه‌شو داشتن، اسلام از شبه جزیره، از اون کعبه بیت الله الحرام میره به سمت قبله اول مسلمین. پس بچه های ما در حقیقت چه کردن؟ بستر سازی کردن برای دولت ظهور. لذا ثواب اینها از شهدایی که لحب الوطن بعضی هاشون جنگیدن به مراتب بیشتر. اینا ثواب دو شهید رو دارن، ثواب دو مجاهدت رو دارن. هم از شرافت و کیان میهن اسلامی دفاع کردن که پیامبر فرمود حب الوطن من الایمان، و هم بستر رسالت مهدوی رو دارای یه امنیتی کردن. چون ببینید ما اینها رو متاسفانه مطالعه نمی کنیم. در این خاطرات هیلاری کلینتون که چاپ شده ببینین، او میگه 12 سال من زحمت کشیدم به 112 کشور دنیا سفر کردم و با همه این 112 کشور قرارداد تجاری، نظامی، سیاسی، اقتصادی و بین المللی بستم برای تأسیس فرقه داعش. تا نقشه نیل تا فرات اسرائیل توسط من و دولت من محقق بشه. یعنی بچه های ما با این گردان های پارتیزانیشون هیمنه 112 کشور دنیا رو زمین زدن و کاری کردن که حضرت آقا در اون کنفرانس وحدت اسلامی، در اون مصافحه‌ای که با یوسف قرضاوی داشتن، مفتی ملعون قطر، در گوش ایشون فرمودن تا سید علی هست اجازه نمیده نقشه نیل تا فرات اربابان شما در این زمان محقق بشه. بچه های ما اینجا رو زدن که متاسفیم واقعا ما در مقام رسانه خیلی ضعیف عمل کردیم در این پیروزی بر داعش. اگر زبانم لال این پیروزی معکوس می شد، هالیوود و بالیوود حداقل 10 سال رو این پیروزی مانور رسانه‌ای می دادن. ولی ما به راحتی فراموش کردیم این پیروزی رو. خب این مسیر ادامه پیدا کرد. از این عمل کرده پیامبر معلومه پیغمبر ارادشون بر این تعلق گرفته اسلام همه سنگرهای کلیدی جهان رو بگیره، که تو بیان امام راحل این بارها به وضوح شنیده شد که وعده الهی اینه اسلام همه سنگرهای کلیدی جهان را فتح خواهد کرد. این همون بیان پیامبر. لذا قلمرو رسالت نبوی یه قلمرو محدود نیست که فقط مختص به عرب زبانها و اون زمانه و این مرز جغرافیایی باشه. قلم رو ولایت حضرات معصومین هم همینه. امیر المومنین وصیت‌نامه‌شو ببینین که متاسفانه ما سال یه بارم وصیت‌نامه حضرت رو ورق نمیزنیم. ایشون اول وصیت‌نامه، نامه 47 نهج البلاغه، فرمودن اوسی که یا حسن و جمیع و ولدی و اهل بیتی و من بلغهو کتابی. از این وصیت‌نامه معلوم میشه قلمرو ولایت علوی هم مثل قلمرو رسالت محدود به سرزمین کوفه نیست، چون حضرت فرمود حسن جان، حسین جان، عباس جان، اهل بیت من، اولاد من، خطاب من علی به شماست و همه کسانی که تا قیامت این وصیت و نوشته علی رو میبینن یا میشنون. یعنی یه منشور بین المللیه که معلوم میشه قلمرو ولایت حضرت هم تا قیامت جهان شموله. باز در اون خطبه 27 نهج البلاغه که مربوط به حمله بسر ابن ارتاد به شهر الانباره که 20,000 نفر رو به خاک و خون کشید و بعد مزرعه ها رو سوزاند، منازل رو آتش زد، زنها رو آورد تو بازار مثل بهائم به فروش گذاشت، خبر به امیرالمومنین دادن که تو این شهر که الان همین شهر یهودی نشینه، اون موقع هم ساکنان یهودی داشت، خبر رسید که خلخال از پای یک زن یهودی رو بودن. حضرت فرمود هر مرد غیوری این خبر رو بشنوه و بمیره جا داره. یا ابوالحسن، این روزا تو کربلا چه اتفاقی افتاد؟ یه خلخال از پای زن یهودی رو بودن، تازه شما ندیدی، شنیدی. فرمودی هر مرد غیرتمندی بمیره جا داره. نوه شما فاطمه بنت الحسین سلام الله علیه میگه من تو کربلا جاریتون صغیره بودم، ماجرای حمله به خیمه ها رو ایشون تعریف که میکنه، یه جلوش رو بگم، میگه خلخالی تو پاهام بود، چنان وحشیانه این رو از پام رو بودن و هر چی تو خیمه داشتیم به غارت بردن، حتی پارچه‌ای که شبها روی سرمان میکشیدیم. امالی صدوق مجلس 31 حدیث 2. از این عبارت معلوم میشه قلمرو ولایت هم مثل قلمرو رسالت یک گستره ابدی و جهانی داره. خب سید الشهدا هم همینه. آقایی که فرمود اسیر و به سیرت جدی و یدی و ابی علی ابن ابی طالب. خب امیرالمومنین هم بناشون همین بود که 5 سال 4 سال و 5 ماه دوران خلافتشون طول کشید، مبتلا به 3 جنگ داخلی جمل و صفین و خوارج نهروان شدن. بناشون این بود که بعد ماه رمضان به سراغ معاویه برن. خب معاویه والی منطقه شاماته، نه شام. شام که میگیم یعنی سوریه فعلی، شامات که میگیم یعنی این 7 تا کشوری که الان تو نقشه هست، اردن و ترکیه و سوریه و مصر و لبنان و فلسطین و قسمتهایی هم از عراق. معاویه والی این منطقه است. خب امیرالمومنین بناشون این بود بعد از ماه مبارک به این قلب شام که مرکز حکومت معاویه بود حمله کنن و او رو به درک واصل کنن، که تو همون ماه رمضان سال 40 امیرالمومنین رو تو محراب زمین گیر کردن. نوبت به امام مجتبی هم که رسید، حضرت بناشون همین بود، لذا اولین نامه رو امام حسن به معاویه نوشتن. ما فکر میکنیم امام حسن از همون اول عقب نشینی کرده، نه، حتی ابوالفرج اصفهانی اموی تو کتابش میاره اولین نامه رو حسن ابن علی به معاویه نوش و همونجا به معاویه نوش سیره من سیره پدرم علیه، آماده بشو که دارم میام این هیمنت رو از بین ببرم. تا نامه رسید نوشتن معاویه وحشت کرد که این بر همه خطبا و طلاب و اساتیدی که شرف حضور دارن واجبه از امام حسن دفاع بکنیم، نشه از امام حسن تصویری ارائه بدیم که در همین قم 10 سال پیش دانشگاه آزاد پردیسان موضوع پایان نامه‌ای که به دانشجویان رشته تاریخ دادن کثرت زنهای حسن ابن علی بود، که بنده اینو تا انتهاش ادامه دادم و زورم هم نرسید، این پایان نامه هم انجام شد متاسفانه، که استاد تاریخ سر کلاس بگه حسن ابن علی کثیر الطلاق بود و 700 زن داشت و امیرالمومنین فریاد میزد به حسنم زن ندین. این شد موضوع پایان نامه در این ام القرا. بر همه ما واجبه از این آقایی که خواصی مثل حجر ابن عدی، سلیمان ابن سرد، جابر ابن عبدالله انصاری خطاب به او میگفتن یا مذل المؤمنین، ما دفاع کنیم از او. البته اینها توبه کردن، بعد آمدن از امام عذرخواهی کردن. خوب امام حسن اول نامه نوشتن و به معاویه گفتن ما راه پدرمون علی رو ادامه میدیم، فکر نکن ما تو همین جا تو کوفه میمانیم. خب راه امیرالمومنین چه بود؟ همین فتح شامات و اقامه همون دغدغه پیامبر، یعنی فتح قبله اول مسلمین. سید الشهدا هم همینطور، قلمرو ولایتشون محدود به منطقه عراق نبود، محدود به کربلا نبود. البته دشمن همین رو تصور میکرد که اینجا حسین ابن علی دور از وطنه و مدت مختصری اینجا تو این بیابون تحت محاصره ماست و روز عاشورا با او کاری میکنیم که از خاطره تاریخ و از هان جامعه بشری فراموش بشه. لذا اینها رو بشینید فکر کنید عزیزان، که ارباب ما که سر مطهرش رو از بدن جدا کردن، خب بدنی که سر نداره حیات نداره، چه اصراری دارن که بدن رو مقطع الاعضا کنن، که امام باقر فرمود 1950 زخم و جراحت تو بدن جدن. چرا اصرار دارن بدن رو زیر سم مرکب ببرن؟ که به خدا قسم تا قیامت بر این مصیبت گریه کنیم نمیفهمیم. نحن رززنا الصدر بعد الزهر. رززنا، خیلی ساده بگم، عرب اگه یه چیزی رو تو هاون بکوبه و له زیر آسیاب، وقتی گندم رو تبدیل به آرد میکنه به طوری که به حالت اولیه برنگرده، میگن رززنا. این تعبیر اون ده نفر سواره بود که به ابن زیاد گفتن. لذا امام سجاد آمدن هر کاری کردن دیدن بدن جمع نمیشه، حتما یه قطعه بوریا لازمه. تو خود حدیث مفصل بخوان از این. اجازه هم ندادن بنی اسد نزدیک بشن، چون لا یمسهو الا المطهرون. فرمودن تنهو عنی، از من دور شین، فان معی من یعیننی، کسایی هستن منو یاری کنن. اولین اونها پیامبر. خدا رحمت کنه استاد ما برای آخرین بار تو سن 90 سالگی این روزه رو محضر حضرت رضا خوند و جان به جان آفرین تسلیم کرد. گفت آخرین روزمه. گفت میدونید چرا زین العابدین بوریا آورد یا امام رضا؟ چون بدن به شکل یه خمیر در آمده، نه استخوانی، نه گوشتی، نه پوست. بدن رو روی حسیر امام پهن. خب دشمنم همین گمان رو میکرد، فکر کرد که ابی عبدالله دیگه تو گودال فراموش میشه. هرچی هم از حسین یادگار بمانه محبینش دیگه نمیبرن، همه رو ما به غارت میبریم. سر رو دادن خولی برد، نعلینش رو بردن، پیراهنش رو بردن، عمامش رو اخنس برد، حتی لباس زیر ارباب ما رو به غارت بردن، علم قمر بنی هاشم رو به غارت بردن، هرچی تو خیمه ها بود بردن. این فرمایش امام رضا در روز اول محرمه. فرمود ونتوهب ما فیها من ثقلنا، یعنی هرچی تو خیمه ما داشتیم اینا به غارت بردن. که یه پارچه ای که روی سر کشیده میشه چقدر ارزش مالی داره؟ امروز ما میگیم همین پارچه هایی که پشه بنده. فاطمه بنت اسد میگه این پارچه رو از رو سر ما بگارد. چون دشمن میخواست نامی از ابی عبدالله نمانه، یارانش هم که اینجا قطعه قطعه شدن، خودش هم تو گودال دفن بشه، آثاری هم که از او قراره به یادگار بره قتله او ببرن. لذا سلام میدی السلام علی البدن السلیب، که هیچ مترجمی نتونسته اینو ترجمه کنه. سلام به عمامه و لباس و نعله نمیدی، که میگی سلام بر اون بدن غارت شده. که یه دونه یادگار اجازه نه. نقطه مقابل زینب کبرا، همه همتش اینه این یادگارها رو پس بگیره. این بحث علقه عاطفی خواهر و برادری نیست، یه رسالت تمام عیار که ما به همه عالم میخوایم بگیم قلمرو امامت و ولایت حسین ما به کربلا و 61 هجری ختم نمی شود. ازا روبروی امپراتور شام ایستاد و فرمود فوالله لا تمیت وحینا ولا تمحو ذکرنا. یزید تو که نمیتونی نام ما رو، یاد ما رو، مرام ما رو از خاطره ها به فراموشی بسپری. رضا مصادر تاریخی اهل سنت نوشتن قافله که اول وارد شام شد فسر اولا همه می زدن و می رخصیدن. اما وقتی این قافله از شام می خواست بره سربازا تو پادگانها به یزید فحش می داد. امروز هم ما این رسالت رو باید مراقبت کنیم، فکر نکنیم این فقط در یه گوشه تاریخ ماند و ما باید تجدید خاطره کنیم. به قول آقای سروش، گریه بر حسین از باب تشفی دل است و تشفی دل 10 سال، 20 سال، 100 سال بس دیگه. این نیست. سلامی که به ابی عبدالله تو عاشورا میدی چیه؟ والوترال موتور. آقای ما وتر یگانه روزگاره، نظیر نداره، اما موتوره، یعنی مظلومی که هنوز انتقامش رو نگرفتن. تا آقامون نیاد ما از سید الشهدا دم میزنیم. تازه آقامون که تشریف بیارن پرده های دیگری از حقیقت عاشورا مکشوف میشه و این سفره تا باب الحسین و حداس الحسین و معیت با ابی عبدالله ادامه داره. اونایی که خسته شدن بشنون، ما تا اونجا برای اربابمون گریه خواهیم کرد. مرد میدونی زیر این علم بمون، مرد میدون نیستی انقلت نکن، خودتو برسون تو این لیال فجر. ما تا 40 نمیریم که، ما تا اون حداس الحسین که فرمود ملائکه و خدمه بهش میان بیرون، به اینا میگن بابا خدا ما رو خدمتگزار شما قرار داده، چرا وارد بهش نمیشین؟ اینا میگن ما تو دنیا هم آرزومون این بود خودشو ببینیم، حرمشو به ما نشون داد. تا اربابمون نیاد ما قدم از قدم برنمیداریم. ندا میاد خواسته اینا مستجابه، سید و شهدا وارد این جمع میشن. روایت میگه با بدن بی سر، هنوز از اون رگه ها داره خون جاری میشه. بعد اینها دور ابی عبدالله حلقه میزنن، نه اینها، ماها دور اربابمون حلقه میزنیم. مؤمنین امم سابقه که میخوان برن بهش به ملائکه میگن این ازدحام جمعیت مال چیه؟ من هم، اینا کیان؟ ملائکه میگن هم حداس الحسین، اینا هم زبون و هم سخن حسینن. یعنی اون رگهای بریدهی که زینب تو گودال دید، دخترش گوشه خرابه دید، قیامت به ما هم نشون میدن. اون وقت اگه تو رگهای بریده رو دیدی دیگه منتظر روزخون نمیشی که.